آلیس، آلیس برای خانواده.
ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
شاخه‌های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. صبح تابستونیتون بخیر و امیدواریم جمعه خوبی در انتظارتون باشه. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. من سپیده جورابی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. برنامه شاخه های طلایی هر هفته در همین ساعت از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. این برنامه به فعالیت های باغبانی و باغداری در کشورمون میپردازه و این امید رو داریم اطلاعات مفیدی رو برای مدیریت باغ های تولید کنندگان محصولات باغی ارائه کنیم. ما در این برنامه از دانش و تجربه کارشناسان مراکز تحقیقاتی استفاده می‌کنیم و همینطور سامانه پیامکی 30036-37 مسیر ارتباطی شما با شاخه های طلایی. در شاخه های طلایی مراحل تولید محصولات مختلف باغی رو بررسی می‌کنیم و بهره‌وری در تولید رو مد نظر قرار میدیم. با باغداران نمونه هم آشنا میشیم و از تجربیاتشون استفاده می‌کنیم. پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود و از آخرین اخبار حوزه باغبانی کشورمون مطلع میشیم. امیدواریم این برنامه رو بپسندید و درباره این برنامه اظهار نظر بفرمایید. 30036-37 در اختیار شماست. در چند برنامه گذشته شاخه های طلایی با توجه به شروع فصل تابستون و زمان برداشت محصولات مختلف باغی سعی کردیم درباره برداشت و اقدامات پس از برداشت محصولات مختلف صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدی رو ارائه کنیم. امروز هم یکی دیگر از محصولات باغی پرطرفدار فصل تابستان رو انتخاب کردیم تا از شرایط و نحوه برداشت و راهکارهای حفظ و نگهداری محصول پس از برداشت اون اطلاعات جدیدی کسب کنیم. موضوع برنامه امروز برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس هست که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. همونطور که خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کردم، موضوع برنامه امروزمون برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس هست و از همین شروع برنامه میخواییم در خدمت آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر گنجی مقدم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت رمضان محترم برنامه اقتصاد. گنج مقدم هستم از استان خراسان رضوی، شهر مشهد، در خدمتتون خواهم بود.
زنده باشید. متشکر هستیم از اینکه قبول زحمت فرمودید. از صحبت‌های شما می‌خوایم استفاده بکنیم درباره موضوع برنامه برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس. آقای دکتر گنجی مقدم، وضعیت تولید گیلاس در کشور چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و به خصوص تولید کنندگان در کشور بزرگ اسلامی ایران.
بله.
استحضار دارید که کشور ما یکی از بادهای مهم تولید و پرورش گیلاس در دنیا هستش. در ابتدا دوست دارم یه آماری رو از وضعیت تولید و سطح زیرکش گیلاس در کشور و موقعیت ایران در جهان خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم.
خواهش میکنم
بفرمایید. بر اساس آمار سال 2016 از تولید 2.3 میلیون تن تولید گیلاس در کل دنیا، کشور ما در واقع دومین، در بعضی از سالها سومین تولید کننده گیلاس هستش.
بله.
یعنی ایران اسلامی با تولید چیزی حدود 316 هزار تن بر اساس آمارنامه سال 1396 از یه سطح چیزی حدود 33 هزار هکتار سومین تولید کننده گیلاس بعد از کشور ترکیه و ایالات متحده امریکا هستش.
بله.
و چنین وضعیتی در دهه گذشته ایران در بعضی از سالها رتبه دوم و در بعضی از سالها متناسب با شرایط آب و هوایی یا پدیده‌های جوی که ما داشتیم رتبه دوم و سوم تولید را در دنیا به خودش اختصاص داده. این از نظر جایگاه تولید گیلاس در ایران و موقعیتش در سطح بین‌المللی. مشکلی که متاسفانه ما در حوزه تولید و پرورش گیلاس داریم وقتی که نگاهی میکنیم به آمار صادرات.
بله.
و که موقعیت کشورمون در جمع صادر کنندگان گیلاس میبینیم رتبه 46 رو داریم و این در واقع شاید حلقه گم شده در بحث صادرات و تولید گیلاس هستش که شاید تولید کننده های ما اون بخونده هایی که در زمین صادرات این محصول میخوان کار کنن جا برای کار زیاد هست.
واقعا همخوانی نداره اینکه آقای دکتر دومین و سومین تولید کننده گیلاس در جهان باشیم و رتبه 46 در صادرات.
بله متاسفانه که حالا من در ادامه خواهم
بله.
گفت یکی از این مشکلاتی که ما داریم به خصوص در بعد از برداشت هستش و مسائل پس از برداشت و حساسیت زیاد محصول گیلاس به حمل و نقل بسته بندی که باعث شده به دلیل نبود تکنولوژی
بله.
دنیا ما نتونیم جایگاه خودمون رو در بین کشورهای حداقل 10 کشور برتر دنیا در حوزه گیلاس
بله.
داشته باشیم.
بریم سراغ سوال بعدیمون، این که اقلیم‌های مناسب و پراکندگی تولید این محصول رو در کشور بفرمایید.
خوشبختانه محصول گیلاس از جمله محصولاتی هستش که تطابق پذیری خیلی خوبی با شرایط اقلیمی کشور ما رو داره. یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم از شمال غرب به شمال شرق کشور ما مناطق مستعد برای کشت و پرورش گیلاس رو داریم.
بله.
و یکی از نقاط قوت کشور ما این هستش که در واقع امکان توسعه و گسترش کشت این محصول در بسیاری از مناطق هست. به طور اخص گیلاس در مناطق معتدله و سرسیری کشور که از مناطق شمال غرب، مرکز و مناطق شمال شرق کشور که مناطق حتی استان‌های مازندران، گلستان، امکان کشت و پرورش این محصول در شرایط هوای آزاد وجود داره. کما اینکه الان بحث توسعه کشت محصول گیلاس در شرایط گلخانه‌ای هم برای تولید خارج از پس از برنامه‌ها و اولویت‌های بخش تحقیقات باغبانی در کشور خواهد
انجام میشه. این پرورش گلخانه‌ای
شروع شده. الان ما در استان خراسان رضوی گلخانه‌ای تولید و پرورش گیلاس رو از سال گذشته با هدف تأمین نیاز بازار به خصوص در اسفند و فروردین، یعنی دوره ای از سال که در خلأ در بازار وجود داره و قیمت این محصول زیاد هست، در واقع این کار رو شروع کردیم. کما اینکه از سال 84 هم به صورت آزمایشی ما این رو در شهر مشهد در مرکز خراسان کار رو استارت زدیم.
این اطلاعات بسیار جالب هست برای ما و مطمئنا برای شنوندگان عزیزمون الان خیلی جالب هست که بدونیم که پایه‌های درختی در پرورش گلخانه‌ای همانند پایه‌های درختی در فضای باز هست.
بله دقیقاً، البته با یه تکنولوژی و تکنیک‌های ظریف‌کاری‌هایی که در حین تولید وجود داره. طبیعتاً وقتی که ما درخت رو از فضای باز میاریم به شرایط گلخانه، طبیعتاً نحوه مدیریت از مدیریت آبیاری، تغذیه، حرس و انتخاب رقم انتخاب پایه متفاوت هست، ولی از نظر عملی این کار هم در کشور ما داره انجام میشه و هم در کشورهای همجوار ما مثل در واقع الان ترکیه داره انجام میدن، در کشور چین انجام میشه، در بسیاری از کشورهای دنیا درسته. تقریبا یکی دو دهه است این کار شروع شده با هدف تامین بازار و از همه مهمتر بحث اقتصاد باغدار هست.
بله، موضوع بسیار جالبی هست. با توجه به اینکه تازه آغاز شده این پرورش پایه‌های درختی در گلخانه، این یه موضوعی هست که میتونیم در برنامه‌های آینده از اطلاعات شما استفاده بکنیم و قابل توجه شنوندگان عزیز هم انشالله خواهد بود. امروز آقای دکتر گنجی مقدم، موضوع برنامه‌مون برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس است. آقای دکتر، زمان مناسب برداشت گیلاس چه زمانیه؟
بسیار خوب، در سال بسیار به جایی هستش. یکی از مشکلاتی که ما در محصولات باقی به خصوص میوه‌های حسه‌دار که از جمله گیلاس هم در این زمره هستش،
بله،
انتخاب زمان برداشت هستش. دلیلش هم این هستش که عدم دقت در زمان برداشت گاهن منجر به کاهش عمل کرد و افزایش ضایعات در این محصول میشه.
درست.
در بحث گیلاس ما معمولا بهترین زمان برداشت رو زمانی در نظر میگیریم که حداقل درصد مواد جامد محلول یا قند میوه به حدود 16 رسیده باشه، یعنی در واقع قند رو که معمولا باغدارانی که پیشرو هستن معمولا در واقع محیطی که کار تولید رو انجام میدن حتما یه قند سنج دستی یا رفرکتومتر رو دارن و با اندازه گیری در واقع درصد مواد جامد یا قند محلول زمانی که دیدن این عدد حدود 15 تا 16 رسیده،
بله،
یکی از معیارهایی است که ما در انتخاب زمان برداشت استفاده میکنیم. معیار دیگه‌ای که معمولا در گیلاس برای انتخاب زمان برداشت هست رنگ پوست هستش، که استحضار دارن حتما شنوندگان عزیز که ارقام گیلاس که ما در کشور و در دنیا تولید میشه در دو بخش هستن. ارقامی هستن که پوست میوه کاملا تیره هست مثل گیلاس سیاه مشهد،
بله،
و بعضی از ارقام داریم که پوست و گوش معمولا تیره نیستن و معمولا به رنگ سفید یا زرد هستن که ما خوشبختانه این ارقام رو در کشور داریم. طبیعتا انتخاب زمان برداشت یه معیارش تغییر رنگ هستش که معمولا در گیلاس زمانی که در واقع این رنگ از سبز به قرمز و قرمز تیره تغییر پیدا میکنه دومین شاخصه ایست که ما برای انتخاب زمان برداشت رو جمع می‌کنیم. سومین پارامتری که معمولاً در انتخاب زمان برداشت در نظر گرفته میشه تعداد روز پس از گله ایست که معمولاً در بخش‌های تحقیقاتی معیارها یا زمان مناسب برداشت برای هر رقم در محصولات مختلف از جمله گیلاس تعیین میشه. به عنوان مثال نوعی میگم در سیب مثلا گفته میشه 145 روز بعد از مرحله تمام گل زمان مناسب برای برداشت هستش.
درسته.
برای سیب فرزن رقم گله. در گیلاس هم متناسب با ارقام زودرس، میانرس و دیررس این تعداد روز بعد از مرحله تمام گل تقریبا مشخص شده. ارقام تجاری ما به عنوان مثال مثلا در مورد رقم زودرس میگیم 35 روز بعد از مرحله تمام گل این آمادگی برداشت رو داره، یا در مورد گیلاس سیاه مشهد میگیم 60 تا 65 روز بعد از مرحله تمام گل. بنابراین سومین شاخصه ای که معمولا در انتخاب زمان برداشت مد نظر هست تعداد روز بعد از مرحله تمام گل هست. و پارامتر دیگه هم که معمولا باز مد نظر قرار میگیره واحد حرارتی هستش، که بر اساس تعداد واحد حرارتی یا نیاز گرمایی که معمولا محاسبه میشه باز انتخاب زمان برداشت هست. ولی اون چیزی که میشه گفت جنبه کاربردی داره و باغدارای ما خیلی راحت میتونن از اون استفاده کنن تغییر رنگ و درصد قند یا همون مواد جامد محلول هستش.
بله، متشکریم آقای دکتر گنجی مقدم. همراه با شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود تا پایان برنامه و شما رو دعوت میکنیم که با بخش بعدی هم همراه ما باشید. شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. امیدواریم تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. در این قسمت از برنامه نوبت رسید به پاسخگویی سوالات شما، سوالاتی که از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون میگذارید و ما هم به کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی پاسخ مناسب رو تقدیم شما میکنیم. شما شنونده عزیز که بهره بردار این حوزه هستید و برای تولید محصولتون با مشکلی روبرو هستید میتونید به 30036-37 پیامک ارسال کنید. سوالی برای ما ارسال شده در خصوص آفات و بیماری های درختان بادام که در فصل تابستان بیشتر دیده میشن و راهکارهای مبارزه با این عوامل بیماریزا که برای پاسخگویی به این سوال دعوت کردیم از آقای دکتر مجید ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و عرض ادب دارم خدمت تمامی باغداران عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر ظهوری، سوال رو که شنیدید بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بشه، در بادامستان های ما عموما یک آفاتی وجود دارن که کمابیش با برخی از درختان هستدار مشترک هستن، ولی به صورت اخص اگر رو خواهیم صحبت کنیم، مهمترین آفات بادام مقفار بادام هست، سوسکای چوبکار، سوسک شاخک بلند، کاپدونیس و انواع شته، خصوصا شته مولد پیچیدگی بادام و سرشاخه خار. اون چی که در این مرحله زمانی در واقع در فصل تابستان شیوع داره و باغداران عزیز با توجه کنن، مبارزه با کنه هاست که عمدتا کنه تارتن هست که در طول این فصل و این ایام به خسارت شدیدی به درختان بادام میزنه و علامش هم کاملا مشخصه. اگر باغدارا توجه کنن، روی برگ درخت انگار حالت گرد و خاک نشسته و بارزترین علامتی است که میتونیم به وجود این آفت چی بذاریم. که سریعا باید با کنکوش هایی که مجاز هستن و در بازار موجود هستن سمپاشی بشه. من تا توصیه‌ای که داریم در خصوص مصرف کنکوش‌ها، گاهن باید دو تا کنکوش با هم مخلوط بشن و یکی تخم کناره از بین ببره و یکی کنای بالغ رو از بین ببره. گاهن باغدار از ما می‌پرسن کنکوش زدیم ولی بعد از چند روز دوباره کنه طغیان کرده. به خاطر تفریخ تخمای باقی مانده است که اون سمی که مصرف کردن بدون استفاده بوده، بدون تأثیر بوده و مجدداً طغیان میکنه. خدمت شما عرض بشه، کنه مورد در واقع توجه روی کنه گالی بادام و آلو هست که متاسفانه در سالهای اخیر خسارت زیادی به باغات بادام و آلو رسونده. این کنه بسیار خطرناکتر هست چون داخل بافت چوب حشرات بالغ وجود دارن و خدمت شما عرض بشه با در واقع تحریک سلول ها باعث تشکیل گال در شاخ ها میشن و مانع از گل انگیزی و یا انهدام گل ها میشن که فقط در طول اوایل بهار که این گال ها شکافته میشن امکان مبارزه هست و مبارزه با این کنه بسیار سخته. فقط طرف و سوزانیدن شاخه و بهداشت باغ و رعایت اصول قرنطینه میتونه باعث بشه که باغات ما آلوده نشن.
بله،
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر ظهوری، یه سوال دیگه برای برنامه ارسال شده، این که پیامک زدن که فرمودن من 3 هکتار زمین دارم در منطقه کوهدشت، آب ندارن و با تانکر آب میرسونن به زمین هاشون، به باغشون. آیا مناسب کاشت زیتون هست این زمین؟
خدمت این باغدار عزیز عرض کنم که 3 هکتار باغ رو به هیچ عنوان نمیشه با تانکر آبیاری کرد. اگر در واقع حداقل نیاز آبی درختان زیتون رو در نظر بگیریم، 3 تا 5 هزار متر مکعب رنج این آبیاری هست، امکان نداره با تانکر آبیاری بشه. شاید در زمانی که به صورت نهال هست نیاز آبی از طریق تانکر در واقع امکان پذیر باشه. به مرز در واقع رشد درختان این شدنی هست ولی خیلی پرهزینه و در واقع وقتگیر است و مطمئن باشیم باغ اقتصادی نخواهد بود، مگر اینکه در منطقه پراکندگی باران طوری باشه که در اوایل خردادی و یا اواخر خرداد از طریق در واقع بارندگی نیازهای آبی این درخت مرتفع بشه. و علاوه کار خیلی سختی است. بنده توصیه میکنم که دنبال کشتایی که نیاز آبی کمتری هست برن، از جمله کشت زعفران.
بله، شما پس محصولی که ما پیشنهاد میکنید زعفران هست؟
البته ای کاش که سوالاتی در خصوص منطقه میپرسیدیم، نوع خاک و در واقع ارتفاع بافت خاک، ولی خب زعفران یکی از محصولاتی است که بسیار قانع است و نیاز آبی بسیار پایینی داره.
بله،
اگر این دوست عزیزمون اطلاعات تکمیلی بدن ما میتونیم بهتر راهنمایی کنیم.
قابل توجه عزیز شنونده‌ای که با برنامه ارتباط گرفتن و پیامک زدن، اگر دوست دارین اطلاعات بیشتری کسب بکنید سوالتون رو دقیق تر مطرح بفرمایید. متشکریم آقای دکتر مجید ظهوری، مثل همیشه لطف فرمودین. خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما بخیر. خسته.
خدا نگهدارتون. شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد و سامانه پیامکی 30036-37 در خدمت شماست. میتونید اظهار نظر بکنید در مورد برنامه و اگر چنانچه سوالی داشته باشید میتونید مطرح بکنید و اگر پیشنهادی دارید و موضوع خاصی مد نظرتون هست که در مورد اون صحبت بشه و از نظر کارشناسان مطلع بشیم رو هم میتونید با ما در میان بگذارید. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی هستیم و درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. موضوع برنامه برداشت و اقدامات پس از برداشت گیلاس هست. آقای دکتر، شما زمان مناسب برداشت رو فرمودید، شاخصه های رسیدگی محصول رو هم فرمودید، حالا بریم سراغ روش های برداشت گیلاس.
خدمتتون عرض کنم در بحث گیلاس، خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم ما گاهن تا 30% ضایعات رو در محصول گیلاس داریم. دلیل اون هم برمیگرده به مسائلی از جمله عدم رعایت زمان مناسب برداشت و مسائل پس از برداشت هستش و خود بحث روش برداشت. ببینید در گیلاس ما برداشتمون در کشور عمدتاً برداشت دستی هستش.
درسته.
حالا در بحث آلبالون این تکنیک به صورت در واقع برداشت با استفاده از ماشین در کشور شروع شده که حالا در جلسات بعد اگر فرصتی باقی باشه در اختصاصا در بحث آلبالون خواهیم بود. و یک کاری که در برداشت گیلاس در کشور ما اتفاق افتاده عمدتا دستی هستش و یکی از مسائلی که داره هزینه های برداشتش بالا هستش. در کشورهایی که از ما کمی جلوتر هستن، حتی کشور همجوار خودمون ترکیه، امروز از ماشین های برداشت و کمک برداشت استفاده می کنن برای برداشت گیلاس با حداقل صدمات مکانیکی که هم هزینه های برداشت و داشت رو کاهش میده و هم نحوه برداشت کاملا صحیح تر هستش.
علتش چی هست آقای دکتر که ما این ماشین ها رو نداریم یا اینکه حالا
عمده این ماشین ها عمدتا وارداتی هستش؟ در سنوات گذشته یکی دو تا بخش دستگاهی را از این ها از شرکت های خصوصی وارد کردن، ولی به دلایلی که حالا یا گاهن بحث های سیاسی بوده یا در واقع مسائل اقتصادی تو این قضیه بوده و اینکه باهای گیلاس ما متاسفانه هنوز هم قریب به اتفاق اینها باقات سنتی هستش که اصول صحیح کش به خصوص فواصل کش رعایت نشده، امکان استفاده از این ماشینالات درشون مهیا نبوده. به همین دلیل عمدتاً برداشت شاید میشه گفت با اطمینان گفت بیش از 90-95% محصول گیلاس در کشور ما دستی برداشت میشه.
درست.
و نکته‌ای که در برداشت گیلاس حتما باید رعایت بشه، میدونین محصولاتی مثل گیلاس که تقریباً 80-90% وزن اینا رو آب تشکیل میشه بسیار حساس هستن به صدمات مکانیکی.
بله.
اگر دوستانی که در واقع کار برداشت رو انجام میدن دقت نکنن و محصول رو با صدمات مکانیکی در واقع زمانی که از سفت یا سبت هایی که کار برداشت رو انجام میدن به ظرف بزرگتر ماته یا به جعبه ها یا پالت ها منتقل میکنن، صدمات مکانیکی به اینها وارد بشه، شاید میشه گفت که ضایعات رو تقریبا دو برابر میشه.
بله، شما فرمودید آقای دکتر که 30% محصول گیلاس میشه ضایعات
اگر رعایت نشه.
30% ضایعات درصد بسیار بالایی هست.
بله،
توصیه که شما چی هست برای عزیزان شنونده و باغدارانی که محصولشون رو به صورت، خب فرمودید ما سنتی داریم برداشت میکنیم، توصیه شما چی هست برای اینکه این 30% ضایعات رو ما کم بکنیم؟
برای اینکه این ضایعات کم بشه ما از نظر علمی یک تکنیک یا در واقع روشی رو توصیه میکنیم. ما این که خدمتتون عرض کنم اصلا یک کار پژوهشی است که ما در خراسان انجام دادیم. ببینید محصولاتی مثل گیلاس که درصد آبشون بالا هستش و بسیار فساد پذیر هستن، در زمان برداشت اگر به خصوص توصیه میشه این محصولات در واقع صبح زود یا در بعد ظهر برداشت بشه که دما پایین هست. معمولا در سطح تجاری امکان این که در واقع این محصولات در این برهه زمانی برداشت بشه شاید در عمل فراهم نباشه. به همین دلیل توصیه میکنن چون محصولی که برداشت میشه دمایش چیز حدود بالای 27 درجه 28 درجه گاهن 30 درجه هست. اگر این محصول به همین حالت برداشت بشه و منتقل بشه به بازار یا به سردخونه درصد زیادی ضایعات خواهیم داشت. راهی که توصیه میشه این است، یه اصطلاحاً از نظر علمی میگیم عمل فریکولینگ یا سرد کردن اولیه انجام بشه. یعنی اگر باغداران ما به خصوص باغدارانی که پیشرو هستن اگر بتونن محصول گیلاسی که برداشت میکنن بلافاصله در یک پیش سردخون یا اتاق سرد اولیه دمای مزرعه رو از 35-6 درجه یا 30 درجه حدودن که معمولا 30 درجه به بالا هستش این رو کاهش بدن به فرضاً حدود 15-16 درجه به پایین، طبیعتاً پایین آوردن گرمای مزرعه باعث میشه میزان تنفس کاهش پیدا کنه و میزان کاهش آب و از دست رفتن آب میوه کاهش پیدا کنه و در نهایت عمر پس از برداشت میوه افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر خواسته باشم جمع‌بندی کنم، در زمان برداشت گیلاس اگر در واقع در سطوح کم کار میکنن صبح زود یا در بعد ظهر انجام بشه که دمای هوا پایین هستش، میزان تنفس پایین‌تر هستش و در نتیجه میزان از دست رفتن آب میوه و محصول گیلاس کمتر میشه، در نتیجه امکان اینه که بتونم مدت زمان بیشتری محصول رو نگهداری کنم وجود داره.
به
خصوص حتما دوستان که با گیلاس در ارتباط هستن میدونن یکی از مشکلاتی که باعث کاهش ارزش اقتصادی میشه سیاه شدن دم میوه هستش و زمانی که این دم میوه سیاه میشه از نظر اقتصادی شاید ارزشش به نصف کاهش پیدا کنه. این عمل پریکولینگ یا خنک کردن اولیه یکی از در واقع محاسنش این هستش که دم میوه مدت زمان بیشتری سبز باقی میمونه. سبز بودن دم میوه خیلی مهم هستش در ارزش اقتصادیش. این کار بسیار ساده میتونه ضایعات محصول رو پایین بیاره. و نکته دیگه که ببخشید من باید عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، از وارد آوردن هر گونه صدمه مکانیکی به محصول به خصوص وقتی که گیلاسی که مقداری دیر هم برداشت شده جدا باید پرهیز کنن چون اولین صدمه مکانیکی میتونه منجر به افزایش ضایعات تا حد 30% بشه.
بله، شما از سبز بودن دم گیلاس فرمودید. چه اتفاقی میفته که تغییر رنگ پیدا میکنه به سیاه بودن دم گیلاس؟
معمولا وقتی که شرایط محیطی مهیا نباشه و به خصوص دما بالا باشه رطوبت رو بلافاصله بافت سبز میوه از دست میده، به خصوص دم میوه که سبز رنگ هستش، طبیعتا این منجر میشه که آبش که از دست داد دم میوه پلاسیده میشه و تغییر رنگ از سبز به مشکی تغییر رنگ میکنه که در واقع میشه گفت که ارزش اقتصادی محصول به شدت پایین.
درسته.
به همین دلیل توصیه بر این هستش که برداشت در ساعت خنک یا با روش پریکولینگ انجام بشه. بعضی از سیمارهای شیمیایی هم امروزه در مقالات و در منابع علمی گزارش شده که میتونه دوام سبز بودن دم رو افزایش بده، حتی استفاده از پوشش‌های واکس. بعضی از مواد شیمیایی کار پژوهشی هم در کشور انجام شده که تونستن دوم میوه رو فرضاً به جای 2 روز به 7 و 8 روز